فيما به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز جلد اول اصول کافی، حدیث 30. قال سئل ابو الحسن علیه السلام هل یسع الناس ترک المسأل عما یحتاجون، هل یسع الناس یا یسع الناس ترک الالته اما یحتاجون الیه، فقال لا. یعنی آیا مردم حق دارن در چیزهایی که احتیاج دارن سوال نکنند؟ سوال نکنند و ندانند و عمل نکنند، حق دارند؟ فرمود نه، مردم باید سوال کنند و آنچه رو نمی دانند بپرسند. مسئله سوال کردن در مجهولات، البته با قید مورد نیاز، در مجهولات مورد نیاز سوال کردن یکی از مسائل بسیار مهمه، هم برای عوام هم برای خواص. در واقع کلید علم سواله. کسی که این کلید رو در دست نداشته باشد جاهل میمانه. از کسی سوال کردن همه چیز رو میدانی؟ گفت نه، همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزادند. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من همه چیز میدونم، غیر از اولیاء و انبیاء معصومین. بنابراین علم ما محدوده، اون چه نمیدانیم باید سوال کنیم. بعضی از اهل علم یه مقدار در مسائل علمی پیشرفت که می کنن دیگه برای خودشون عیب آر می دانن سوال کنن، خیال می کنن سوال کردن مقام اونها رو پایین میاره، در حالی که سوال نه تنها مقام اونها رو پایین نمیاره، بالا میبره. گاهی سوال نمی کنند للحجب والحیا، گاهی سوال نمی کنند به گمان این که نشانه پایینی مقامه. هر دو غلط. نه حجب و حیا در اینجا باید مانع باشه. فرمود الحیا حیاان، حیا عقل و حیا حمق. این حیا احمقانه است که انسان چیزی رو نمی دونه در جهل بماند و سوال نکند، و هاکذا به گمان این که پایه علم من بالا رفته دیگه سوال برای من عیب است. امام مطابق این حدیث فرمود مردم مسئولند، اگر از چیزهایی که نمی دانند و مورد نیازشون سوال نکنند و در جهل بمانند اینا مسئولند و روز قیامت یعنی از اونها سوال میشه. من رو این مسئله تأکید میکنم برای شما برادران که این کلید حل مشکلات رو از دست ندید. هر چی نمیدانید سوال کنید، از کسانی که میدانند فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بسیار میشود بعضی از برادران یه سوالاتی از من میکنند و من نگاه میکنم میبینم نه جوابش آماده نداریم. در جلساتی که باز دوستان هست من همون سوال رو مطرح میکنم، میگم آقای این سوال رو کرده این اون یه چیزی میگن، یه وقت میبینیم بالاخره مسئله حل شد، کمتر میشود مطرح کنی و حل نشه. اونا از ما سوال میکنن، ما هم در جمع سوال میکنیم و بالاخره مشکل حل میشه. عادت کنید به این مسئله و افتخار کنید به این که سوال کنید چیزهایی که نمیدانید، ولو در مسائل بسیار ساده و آسان هم باشه. اگر نمیدانستید بگید، یه مطلب. مطلب دیگر این است مردم رو عادت بدید به سوال کردن. بعضی از مردم احساس امنیت نمی کنن در سوال، میگن آقا ای ما فلان سوال بکنیم خیال میکنن ما کافر میشیم، درباره خدا سوال میکنیم میگن ای کافر شدی، درباره قیامت سوال میکنیم ای کافر شدی. به مردم باید امنیت داد که هر سوالی دارید بکنید، سوال دلیل بر عدم ایمان نیست، دلیل بر ایمانه. و از اونا بخواهید که مسائلی که نمیدانن بپرسن، ولی یه شرط هم داره، وان این است سعی کنید خودتون در پاسخ سوالات آمادگی پیدا کنید. من شاید این رو قبلا هم عرض کردم، پاسخ سوالات خودش یه فنه، یه علم از علومه و باید این رو فرا گرفت. هوایی هم نمیشه، باید روش کار کرد. ما 4 جلد درباره پاسخ ها و پرسش ها نوشتیم. من توصیه میکنم این 4 جلد گیرتون آمد مطالعه کنید، این سوال و جواب ها رو آماده داشته باشید. جوان ها امروز سوال میکنن، دانشگاهی ها سوال میکنن، محصلین سوال میکنن، توده مردم سوال میکنن. جواب سوالات باید حوزه علمیه بده، باید در حوزه های علمیه کانون فعالی باشه برای پاسخ سوالات، هم شفاهی هم کتبی. من عقیدم این است باید یه تعداد شماره های تلفن اعلام بشه در سطح عموم، انشاءالله حوزه به اونجا برسه. میگم دستور بدید این کتاب ها رو به ما بدن. چشم، معلوم میشه اهمیت پاسخ سوال نمیدید. تجربه نشان داده است کتاب های مجانی رو کمتر مطالعه میکنن، و تجربه نشان داده منبرهای مجانی هم میگن فقر میاره. به هر حال اگر خودتون تهیه کنید انشاءالله و رحمان اهمیت بیشتری بهش میدید. من میگم در حوزه علمیه باید یه چند تا مثلا تلفن شبانه روزی واقعا باشه، به مردم هم اعلام بشه، مردم مشکلاتشون رو سوال کنن در عقاید، در فروع، در اصول، در تفسیر، در حدیث. خیلی اینها مهمه. و گاه می شود پاسخ یکی از این سوالات یه انسان از گمراهی، از مرگ، از انتحار نجات میده. علاوه بر این باید به عنوان یه ماده درسی هم واقعا پاسخ سوالات مطرح باشه، ورزیدگی بالفعل پیدا کنن افراد، انشاءالله الرحمن بتوانن حل کنن. حالا درباره سوال و پاسخ سوالات و اهمیت پاسخ سوالات و مسئولیت حوزه علمیه در مقابل این مطالب و اینجا بحث بسیار من رها کنم و چند جمله هم درباره این مسئله دردناک روز من صحبت بکنم. میدانید که الان این کتاب شاید در حال حاضرم کمیاب یا نایاب باشه. من امروز فکر کردم که بگیم 4 جلدش در یه جلد با یه حروف چینی جدید انشاءالله با سرعت چاپ و تکمیلش کنن انشاءالله، و هرچی هم بتونن ما سعی میکنیم از کاغذهایی که سوبسید در اون باشه اینها رو بگیم چاپ کنن که لااقل قیمتش خیلی کمتر بشه، چون قیمت کتاب داره سرسام‌آور میشه با توجه به اینکه کاغذ 7-10 برابر قیمتش بالا رفته. و هر حال این هم یکی از مشکلاتی. و اما در مورد مسئله روز که میدانید این جریان مسلمانان بوسنیایی به جاهای بسیار دردناکی رسیده و امروز هم در تهران از ناحیه بعضی از مراکز راهپیمایی هایی شده و در سطح حوزه هم اقدام های انشاءالله خواهد شد. به هر حال این مسئله که یکی از فاجعه های قرن ماست، واقعا با هیچ بیانی قابل توصیف نیست. امروز خبر دادن این جمعیت سرب های بیرحم درنده خو با بمب های شیمیایی به بیمارستان حمله کرد. حالا شما فکر کنید بیمارستانی که در تمام دنیای محل امنه، اونم با چی؟ با بمب شیمیایی حمله کردن. اصلا نام اینها رو چی میشه گذاشت؟ حیوان درنده هم بقیده من برای اینها کمی، یه عبارات بالاتر از این. وان وقت انسان بیاد دنیای امروز رو چی نام گذاری کنه که به خاطر چند کشتی نفت تمام نیرویشون رو بسیج کردند و کویت و عراق رو به خاک و خون کشیدند برای یه مقدار نفت، اما این همه انسان بیگناه داره به فجیع ترین وضعی کشته می شود، خم به ابروشون نمیارن. اگر سابقا خواص می دانستند به اینکه عناوینی مثل حقوق بشر و سازمان‌های بین المللی حافظ صلح عناوین تو خالی هست، حالا دیگه عوام و خواص و بچه و بزرگ همه میدانن اینها دروغه، همه میدانن بازیه، همه فهمیدن این مدعیان حقوق بشر اینها دیوهایی هستند که پشت این ماسک چهره زشت و منفورشون رو پنهان کردن. همه فهمیدن که جز منافع مادیشون برای هیچ چیزی ارزش قائل نیستن، ارزش های انسانی، ارزش های اخلاقی، ارزش های اجتماعی، همه اینها از نظر اونها دروغه. در مقابل چشمانشون آمدند و چه جنایت هایی کردن. در ضمن معلوم شد که این سازمان های جهانی هم هیچ مشکلی را نمیتواند حل کنه، یعنی فاتحه اونها خونده شد، آبرویی که نداشتند رفت. و در ضمن همه مردم دنیا فهمیدن منطق حاکم بر دنیای امروز زوره، و عملا این پیام رو به ما دادن باید قوی بشید تا بتوانید در مقابل این درنده خوها بایستید. تکیه بر پیمانها، عهدنامه‌ها، قراردادها، چقدر آمدن قرارداد آتش بس نوشتند و بلافاصله زیر پا گذاشتند. نه قرارداد در دنیای امروز ارزش داره، نه حقوق بشر ارزش داره، نه سازمان امنیت، نه شورای امن، اینا هیچ کدام ارزشی نداره، ارزش زوره. باد قوی شد، حالا عظمت کلام الهی رو میفهمی. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا اونجا که می فرماید ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، باید قوی شد و دشمن رو ترسند. دشمن خدا و دشمنان شما تنها در سایه قوت و قدرت شما می ترسند. نمی فرماید برید پیمان ها رو ببندید و بروید اعلامی حقوق بشن، نه، اعدو لهم ما استطعتم من قوه. در اسرائیلم همینطوره، در کشمیرم همینطوره، در بوسنیم همینطوره، در الجزائرم همینطوره، همه جا همینطور. گرچه این فاجعه بسیار دردناکه، گرچه بسیار ناراحت کننده است، ولی حداقل مسلمانان خواب رو که هنوز خوابن بیدار میکنه و به اونها حالی میکنه که این راه هایی که بعضی ها میخوان برن، الان در اسرائیل میخوان اونجا بنشینن پیمان ببندن، اون هم سرنوشتی بهتر از این نداره. هر موقعی بتوانن پاره میکنن، زیر پا میذارن. اینا از اونها بدتر، اونا از اینها بدتر، اصلا دستشون تو دست همه. و ضمناً این نکته هم معلوم شد که اسلام امروز به صورت یک قوت و قدرت جهانی در آمده. می ترسن همه از اسلام، نه ترس از ظلم اسلام، ترس از عدالت اسلام. دشمنان علی از عدالت علی می ترسیدن، نه از ظلم علی. عادل به درد این جنایتکاران نمی خوره، جلو جنایاتشون می گیره، از عدالت اسلامی می ترسن. و این خود نشان می دهد که اسلام به صورتی قوت و قدرت در آمد. من فکر می کنم دنیای اسلام باید در مقابل این جریان فعالتر برخورد کنه. یه کارهایی میشکن، مثلا لااقل یه ماه همشون شورای چیز سازمان ملل رو تحریم کنن، نمایندگانشون یه ماه بیرون بکشن، لااقل تو تاریخ اینا بمونه. یه روز همه کشورهای اسلامی روز اعلام عزای عمومی اعلام کنن. اینا یه چیزهاییست که خرجی نداره، زحمتی نداره و میمانه در تاریخ. خدا کنه که خود فعالتر به این مسائل برخورد کنن. ما در مکه که مشرف بودیم چندی قبل به عنوان عمره، دیدیم اونجا هم صندوقهایی گذاشتن برای جمع‌آوری کمک برای بوسنیایی‌ها. من فرمیدم افکار عمومی مسلمانان اونچنان بسیج شده که در مکه اونچنانی هم صندوقها رو گذاشتن. از این موقعیت باید استفاده کرد، حداقل فشارهای روانی اجتماعی تا اون موقعی که مسلمانان آنچنان قوت و قدرت نظامی هم پیدا کنن که بتوانن جلو این مسائل رو بگیرن. به هر حال با صحبت در اینجا بسیار، من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، واقعا فلو ان نمر ان مسلمن مات من ذالک اسفا ما کان اندی بهی ملوما بل کان اندی بهی جدیدا. برگردیم به بحث فقه ما. بحث در این بود که اگر کسی چهار بار تکرار کند این عمل خلاف را در مرتبه چهارم، حکمش قتله. البته ایقاب و ادخال اگر باشه مرتبه اول حکمش قتله، اما اگر ما دون الایقاب باشه مرتبه اول و دوم و سوم ستازیانه است و مرتبه چهارم قتله. این قول مشهور بود. دلائل قول مشهور رو ذکر میکردیم، سه دلیل تا به حال برای قول مشهور ذکر کرده ایم که دلیل اولش مسئله ادعای اجماع بود و دلیل دوم ادعای ملازمه بین زنا و لواط بود و دلیل سومم استدلال به این روایت حد اللوتی حد الزانی بود. اینا گذشت. امروز دلیل چهارم و پنجم رو ذکر کنم برای قول مشهور که میگن چهار بار تا نشود اعدام نمی شود. دلیل چهارم استدلال به عموم علت در حدیثی که در باب زنا وارد شده. مسئله ارتکاب چهار مرتبه زنا هست با تخلل حد. فرمود مرتبه چهارم قتله. یه علتی در این حدیث آمده که اون علت شاید قابل تعمیم باشد. حدیث از امام علی ابن مسرزاس، حدیث چهار باب بیس، چهار باب بیس. فرمود و علت القتل، و علت القتل بعد اقامت الحد فی الثالثه علی الزانی و الزانیه، یعنی سه بار اقامه حد بر زانی و زانیه کردیم، حالا چهارمین بار اعدام. لاستحقاقه ما، عبارت استحقاقه ما داره در وسائل، ولی در نسخه علل استخفافه ما داره، سیم همونه. متن وسائل استحقاقه ما و نسخه علل که از اونجا نقل شده استخفافه ما، زارش همینه. و قلت مبالاته ما به ضرب، چون اینها خفیف شمردن گناه رو، اعتنایی هم به تازیانه نداره. سه بار تازیانه آمد و معلوم شد اثر نمی کنه. بار چهارم ادامه. حالا ما بیاییم بگیم این تعلیلی که در باب زنا آمده است، همین تعلیل در باب لوات مادون العقاب هم هست. لاستخفافه ما و قلت مبالاته ما به ضرب، اون تعلیل رو بیاریم و بعد داریم در اینجا بیاریم بگیم از قبیل قیاس منصوص العلل از باب زنا تعدی به این باب کنیم، برای این که ما در ما نحن فیه روایتی نداریم. در باب زنا و مرتبه چهارم قتل روایات متعدده، اما در باب لوات ما دون العقاب روایات نداریم. ما بیاییم از عموم علت در اونجا تعدی کنیم و بگیم قیاس منصوص لله، بیان ما نحن فیه. بالاخره قدر مسلم این است، این کمتر از اون نیست، حالا بیشتر از اون دلیل میخواد. سه بار، دو بار، یه بار، اینا دلیل میخواد، ولی نسبت به چهار بارش از عموم علت میتونیم استفاده کنیم بگیم این کمتر از اون نیست دیگه. اللهم الا یقال، که اولا در اینجا شما میخواهید به این عموم علت عکس کنید، آیا این علت یا حکمته؟ اگر علت، خب دفعه اولم که خفیف شمرد دفعه دوم اعدام کن، چرا چهار بار؟ اگر لاستخفاف ما و قلت مبالات ما به ضربه، چرا سه بار؟ چهارمی ادام، نخیر سومی ادام. علت در سه بارم هست، در دو بارم هست. بار اول که اعتنا نکرد قلت مبالات اهما میشه، چرا حتما سه بار تکرار بشه؟ از این معلوم میشه این حکمته، این علت نیست. اگر حکمت شد دیگه قابل تعدی نخواهد بود. حکمت بشه قابل تعدی نخواهد بود. این یه مشکلی که در اینجا هست. بله ببینید، علت آن است که جنبه عقلانی داشته باشه. امام کهن نمیخواد به یه دلیل عقلی متمسک بشه. اگر تعبد اومد توش، مرز چهاربار اومد، معلوم میشه تعبده، حکمته. علت باشه یعنی کل من استخف به ضرب فعلیه القتل. شما میتونید همچی قیاس کلی بگید؟ کل من استخف به ضرب فعلیه القتل. نمیشه اینو گفت. بله از کجا دو مرتبه هم استخفاف حاصل میشه؟ استخفاف کی گفت سه مرتبه؟ نه چهار مرتبه، پنج مرتبه. این عدد جز تعبد چینی. خلاصه کلام عرض کنم، این در واقع آمیخته است از علت عقلی و تعبدی، همون حکمت میشه. علت آن چیزی است که حکم یا دور مداره. اما ما میدونیم حکم دائره مدار استخفاف در اینجا نیست، به دو مرتبه هم استخفاف حاصل میشه، پس حکم لا یدور مداره. این برای تقریب به ذهنه، این یه مسئله عمومیه چه غالبیه، نه عمومی. فرق حکمت علت همینه، حکمت دائمی نیست، علت دائمی است. علت یه مسئله تخلف ناپذیره، اما حکمت تخلف پذیره. علت جنبه عقلی داره، حکمت بویی از تعبد میدهد. علی کل حال این مشکل هم در این استدلال هست. و اما استدلال پنجم که آخرین استدلال ماست، بله این اولا. ثانیانم آیا ما میتوانیم لوات ما دون العقاب رو به زنای مع دخول قیاس کنیم؟ ببینید در زنا فرض این دخوله، در ما نهن فی ما دون الدخوله. ما نمیتونیم بگیم اینجا یه قیاس اولویتی جاری میشه، نمیتوانیم بگیم هرچی در اونجا هست اینجا هم میاد، نمیتونیم بگیم این کمتر از اون نیست. نمیشه گفت. چرا؟ چون فرض این است ما دون الدخوله، اون مع الدخوله. این در واقع فارقیه، یه قیاس مع الفارقی است که ما بخواهیم این دو رو با هم قیاس بکنیم، مشکل است قیاس این دو با هم. و اما دلیل پنجم، باز میریم سراغ قاعده تدرع الحدود به شبهات. امر دائر بین این است که در مرتبه سوم یا چهارم، بسیار خوب، بالاخره این مورد با اون خیلی فرق داره. کلی نه، ما دون دخول اینو با دخول اون حساب میکنیم. نه، زنای ما دون دخول باشه صد تازیانه نداره. زنا ما دون دخول صد تازیانه نداره، هیچ کس نگفته. اون بعد از دخوله. دقت کنید. و اما دلیل پنجم، قاعده تدرع الحدود به شبهاته. عمدتاً دو قول در مسئله، قول سوم حالا خواهیم دید خیلی ضعیفه، یا در سه بار یا در چهار بار، اما بار پنجم بسیار ضعیف و بعیده، نمیتوانیم به عنوان شبهه حسابش کنیم. اما قول سوم و چهارم میشه گفت از قبیل شبهه هست، لا سیما که بسیاری قائل قول چهارم شدن، تا اونجا که ادعای اجماع شده. قرائنی هم ولو ظنیه شهادت بر قول سوم، بر قول مشهور میدهد. خب اگر اینجا شبه نشه، کجا شبه باشه؟ جایی هست که در اینجا مشهور قائلند، ادعای اجماع هم هست، قرائنی مثل این که حد اللوتی حد الزانی قرائنی یا این علت قرائنی هم در گوشه و کنار هست، ادعای ملازمه هم بینهما شده است. مجموع اینا نمیشه برای شما شبهه ایجاد کنه، انصافا این که شبهه ایجاد میکند و ما ناچاریم در اینجا عمل به اعتیاد کنیم. عمل اعتیاد این است بگیم حداقل بار چهارم و این تدرع الحدود شاید بهترین دلیل است از این ادله خمسه که جلو اجرای حد در مرحله سوم میگیره و در مرحله چهارم به ما اجازه میده حد قتل رو اجرا کنیم. بگذرم. و اما دلیل بر قول قائلین به مرتبه سوم، دلیلی که خیلی آوردن از جمله مرحوم آیت الله خویی در مبانی آورده، به عموم روایت ابوالحسن المازی علیه السلام، ظاهرن امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه است، فیما رواه عنه یونس، یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا سلام الله علیه، نقل میکنه که امام رضا فرمودن اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. حدیث سه باب بیسته ولی از ابواب حد الزنا، یادتون نره سه باب بیست از ابواب حد الزنا. متن حدیث این شد اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. بگیم عموم این امر عقص میکنیم، در ما نحنفی هم که دلیل خاص نداریم، بنابراین ما نحنفی مشمول روایت یونس بن عبدالرحمنه. این حدیث از نظر سند و دلالت زیر سوال و بحث رفته، چون این حدیث حدیث مهمی است. جاهای دیگه هم میخوایم از همین استفاده کنیم، در باب قذف، در باب سرقت، در باب روزخاری، در ابواب مختلف، همه کبائر خواستن به این حدیث استدلال کنن که دوباره وقتی حجاری شد مرتبه سوم ادامه. از نظر اهمیت هم سند باید دقیقا روش بحث بشه هم دلالت. از نظر سند خیلی از بزرگان گفتن روایت صحیح است. مرحوم صاحب جواهر نگاه کنید میگه صحیحت و یونس. مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه روایت این قول سوم اصح و سندنه، معتبره، سند صحیحی میدانه. مرحوم صاحب ریاض در کلامی که قسمتش رو سابقا خوندیم میگه صحیحت یونس. مرحوم آیت الله خویی میگه صحیحت یونس. صاحب جواهر، صاحب ریاض، صاحب مسالک، صاحب مبانی، اینایی که ما دیدیم و غیر اینها هم توصیف کردن این سند و به صحت. رجال سند رو در اینجا وسائل نقل نکرده، وسائل در این باب نقل نکرده، ولی کافی داره، وسائل در جای دیگه هم داره. رجال سند اینا هستن که میخوانم. در حدیث 1-5 از مقدمات، 1 از باب 5 از مقدمات حدود، در همین جلد 18 وسائل مقدمات الحدود باب 5 حدیثیه و همچنین در متن کافی کافر هم نگاه کنید همینه، سند اینه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن صفوان عن یونس. به حسب زاد خب همه این آدم های درستی هم. محمد ابن یعقوب کلینی از محمد ابن یحیی عطار که از بزرگان قمیینه، از احمد ابن محمد ظاهرن احمد ابن محمد ابن ایساس از بزرگان قمیین، از صفوان که از اصحاب اجماع، ان یونس ابن عبدالرحمن که اون هم از اصحاب اجماع، صفوان و یونس از اصحاب اجماع هم. ولی بعضی ها میگن نه آقا این سند چند تا مشترک داره. اولا یونس کدام یونسه؟ معلوم نیست یونس ابن عبدالرحمن باشه. ما یونس ضعیف هم داریم، پس یونس مشترکن بین ثقت و ضعیف، و هاکذا صفوان هم مشترک، احمد ابن محمد هم مشترک. بنابراین چون حداقل سه نفر از رجال سند مشترکن بین ضعیف و ثقه، پس روایت رفت زیر سؤال. ولیکن الانصاف این است که اشکال سندی کار مشکلی هست. یونس معمولا در این جاها یونس ابن عبدالرحمنه، صفوان هم همون صفوای مورد اجماع، احمد ابن محمد هم همون احمد ابن محمد ابن عیساست، به قرینه این که این سند و شبیه زیاد داریم تکرار شده. بله گاهی نمیگن. و این بزرگانی که توصیف به صحت کردن مثل شهید ثانی مرد دقیقیه، صاحب جواهر و صاحب ریاض اینها دقیقن. مرحوم آیت الله خویی هم بالاخره صاحب یک کتاب رجالیه خیلی وسیع و گسترده است. با این توصیف های به صحت و سند هم سند مشهوری هست، سند و زیر سؤال بردن کار مشکلی هست. بریم سراغ دلالت، ببینیم دلالت در چه حاله. در مورد دلالت یه اشکالاتی هست، من یکیشو میگم چون مسئله مهمه، میذاریم بقیه اشکالات رو برای روز شنبه ان شاء الله الرحمن. اشکال اولی که هست این است، اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین، مراد از این حد چیه؟ حد همون حدود مصطلح یا شامل تعذیر هم می شود. اگر حد مصطلح باشه کبائر کلها حد نداره، شش تا از کبائر حد داره، بقیه حد نداره. پس چرا میگه اصحاب الکبائر کلها؟ آیا این کلها کبائر کلها قرینه نمیشه که حد اعم از حد و تعذیره؟ لعل قرینه بشه، چون حد گاهی به تعذیر هم گفته میشه. حد و تعذیر از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، حد گاهی گفته میشود به اعم از حد و تعذیر. اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین، پس بگیم مراد اعم از تعذیره. وقت نتیجه میشه کسانی که گناه کبیره به جا میارن، اعم از این کبیره ششگانه یا کبائر دیگر، اعم از حد یا تعذیر، اگر دوبار برشون جاری شد سومین بار اعدامی. آیا به این کبرا فقها منتظر میشن؟ مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک میگه فقها به این منتظر میشن. یعنی یه نفر دو بار غیبت کرد، بار اول 5 شلاق به ایش زدیم گفتیم چرا غیبت کردی، بار دوم هم 5 شلاق زدیم چرا غیبت کردی، بار سوم هیچ فقیه اعدام میکنی رو. حالا هر کبیره شلاق داره تعذیر داره، حالا رو فرض این که هر کبیره شلاق داره تعذیر نهد، تعذیر کسی دروغ گفت، من یه مثاله رو انتخاب کردم که التزام بهش مشکله، دروغ گفت، گفتیم آقا چرا قدر دستو دروغ میگی، بخواهی 5 شلاقش بزنی، دفعه دوم دروغ گفت، بخواهی 5 شلاقش بزنی، دفعه سوم کدام فقیه پیدا میکنی گردنشو بزنی؟ داریم در اسلام تا به حال فقیهی گردن کسی رو به خاطر دروغ و غیبت زده باشه؟ شنیدی در تواریخ؟ دیده اید؟ یه مسئله ایست خیلی قابل مطالعه. این مسئله قابل بحث. قبل از آنی که عرضم تمام بشه یه جمله کوچکی هم عرض کنم. ما دفعه قبل یه تقسیم مختصری داشتیم، یه عده قلیل از آقایون گفتن ما با خبر نشدیم. حالا این دفعه از فردا که پنجشنبه هست تا 3 روز در دارالشفا باز هم یک مختصری هست تا مفصلش انشاءالله برسه. و این نظام شهریه ما طرفداریم که اصلا شکلش عوض بشه، ولی تحت مطالعه است. یه راه حل هنوز دقیقی نتونستیم براش پیدا کنیم. خیال نکنیم ما امضا میکنیم این وضع فعلی رو.